فتح خون.
تهیه شده در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. فتح خون. چون حسین شمشیر را برمی کشیدش از نیام، در چنین وقتی بگفت از بای بسم الله الرحمن الرحیم. ظهر عاشورا که شد تکبیر از دل برکشید، بعد تکبیرش بگفتا نام بسم الله الرحمن الرحیم. چون ابوالفضل مشک در دست آمد شط فرات، خواست پر آبش کند، گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان، سلام ما رو از شبکه رادیویی فرهنگ و از برنامه فتح خون پذیرا باشید. فتح خون مجموعه برنامه‌ای که قرار از امروز تا 12 روز ماه محرم همراه لحظه‌های پرسوز و گداز عزاداری شما در ماه محرم باشه. در سوگواری فتح خون قرار هست که با شما عزیزان دل همراه باشیم در لحظات عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. با ما در فتح خون همراه باشید و بشنوید این بخش ها را. روایت عشق و معرفی یک کتاب عاشورایی. ستاره های زمین و معرفی زنان عاشورایی. بررسی شخصیت امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا از منظر نظریه پردازان در بخش سر دلبران. همپای خورشید و همراهی با یاران امام حسین علیه السلام در عاشورا.
روایت عشق.
عاشورا یک روز و کربلا یک مکان جغرافیایی نیست. عاشورا یک مکتب و کربلا یک دنیا. همین مکتب هم دستاویزی شد برای سرودن، برای نوشتن، برای به تصویر کشیدن، برای روی صحنه آمدن و برای حک شدن روی بوم نقاشی. اما این میون نوشتن از عاشورا حلاوتی داره که از عشقی درونی و ارادتی آگاهانه سرچشمه میگیره. میخوام از میان انبوه کتابهایی که درباره قیام امام حسین علیه السلام و عاشورا نوشته شده یک کتاب خدمت شما عزیزان معرفی کنم. کتاب فتح خون نوشته سید مرتضی آبینی. سید مرتضی آبینی نامی آشناست برای اهل اندیشه. همه ما شهید مرتضی آبینی رو با عنوان سید شهیدان اهل قلم میشناسیم. شهیدی که همیشه زاویه‌های منحصر به فرد برای نگاه کردن به دنیا و حوادث دنیا داشت. بیشک چون این اندیشمندی وقتی قرار قلم به دست بگیره و از امام حسین علیه السلام بنویسه، از دریچه های خاص به عاشورا و کربلا نگاه میکنه. برای اثبات این ادعا کافی نگاهی بندازیم به کتاب فتح خون که بعد از شهادت سید مرتضی آبینی منتشر شد. خوبه بدونید تنها 2 فصل از این کتاب در زمان حیات شهید آبینی منتشر شده و چاپ بقیه فصلها به بعد از شهادت ایشون موکول شد. کتاب فتح خون رو که برق میزنم، شاید از دل سطر این کتاب به قدر یک نفس لذت همراهی با کاروان عاشورا رو بچشم. شهید مرتضی آوینی در بخشی از کتاب فتح خون با نام مناظره عقل و عشق اینگونه می نویسه:
صبح شد و بانگ الرحیل برخاست و قافله عشق عازم سفر تاریخ شد. خدایا چگونه ممکن است که تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنانی گشوده باشی که در شب هشتم ذی‌الحجه سال 60 هجری مخاطب امام بودند و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی؟ هیهات مازالک ظن بک، ما را از فضل تو گمان دیگری است، پس چه جای تردید؟ راهی که آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگر رحیل هر صبح در همه جا برمیخیزد، و اگر نه این راهلان قافله عشق بعد از 1340 چند سال به کدام دعوت است که لبیک گفتند؟ الرحیل، الرحیل. اکنون بنگر حیرت عقل و جرأت عشق را، بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند. راهلان طریق عشق می دانند که ماندن نیز در رفتن است، جاودان ماندن در جوار رفیق اعلا، و این اوست که ما را کشکشانه به خیش می خواند.
تا هست جهان شور محرم باقی است، این جلوه جان در همه عالم باقی است. از ناله نینوای یاران حسین همواره به لب زمزمه غم باقی است.
سر دلبران.
خون امام حسین علیه السلام چون رود در بستر تاریخ و زمان جاریه، تا همه بدونن حق و حقیقت همیشه پیروزه. پیروان امام حسین علیه السلام نباید در برابر ظالمان سر تعظیم و تسلیم فرود بیارن، حتی اگه همه دنیا در برابر اونا صف کشیده باشه. عاشورا حقیقتیه که هر اهل اندیشه‌ای بر حقانیتش صحه میذاره. دکتر یحیی ابو زکریا، اسلام شناس، نویسنده و پژوهشگر نیجریایی، درباره قیام امام حسین علیه السلام در روز عاشورا این گونه میگه:
حسین ابن علی هرگز رغبتی به حکومت نداشت، برعکس قاتلین او همانانی بودند که تلاش میکردند وجود قدسی و شخصیت پیامبرگونه حسین را مخفی نگه دارند، و تمام میلشان هم به دنیا بود. آنها هرگز هیچ فهم و درکی از مفاهیم اسلام و سطوح آن نداشتند و با زبان جاهلیت و منطق قبیله‌ای با اسلام برخورد می‌کردند. آنها اسلام را نردبانی برای رسیدن به جایگاه دنیوی و حکمرانی خود می‌دانستند، در حالی که حسین ابن علی علیه السلام اسلام را دین زندگی، دین عدالت، دین کرامت انسانی و دین شکوه مسلمانان می‌دید. ستاره های زمین.
من تاؤه هستم، روزی کنیز اشعث ابن قیس بودم و او آزادم کرد. مدتی بعد با اسیر حسرا ازدواج کردم تا اینکه پسرم بلال به دنیا آمد. میخواهم شرح حال کوچه پس کوچه های کوفه را از زمانی که زیر گام های مسلم ابن عقیل سنگینی میکردند برایتان روایت کنم. کوفه، 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 چه حکایت های غریبی داری کوفه، چه اندوه بی پایانی داری، چه جفای بیرانگر و چه بدعهدی های نفسگیری در کوچه پس کوچه هایت موج می زند. من همه چیز را به یاد دارم، مو به مو، نکته به نکته. مدتی بود خبر آمدن مسلم ابن عقیل سفیر مولایم حسین ابن علی را به کوفه شنیده بودم. شنیدم که مردم کوفه آنقدر بر فرستاده حسین ابن علی جفا کردند که مسلم خود را در خاک کوفه تنها دید. او غریب و آواره کوچه پس کوچه های کوفه شد. آن شب من در انتظار پسرم بلال بودم. گهگاه با تشویشی مادرانه به میانه یک کوچه می رفتم و باز می گشتم، تا اینکه چشمم به مردی افتاد که به دیوار خانه تکیه زده بود. نزدیک رفتم، سلام کرد، پاسخش دادم. پرسیدم چه حاجتی داری؟ گفت قدری آب می خواهم. رفتم و از خانه برایش پیاله ای آب آوردم. گمان کردم قصد رفتن دارد، اما نرفت. پرسیدم مگر آب نخوردی؟ چرا به سوی اهل و عیالت نمی روی؟ روا نیست حوالی خانه من باشی؟ پاسخی نداد. این بار کمی بلندتر پرسیدم چرا نمی روی؟ صدایم را نمی شنوی؟ پناه بر خدا، من راضی نیستم که تو نزدیک خانه من بنشینی مرد. در این حال دیدم که آن مرد با چهره‌ای لبریز از شرم و حیا گفت من در این شهر نه اهل و عیالی دارم، نه خانه و کاشانه ای. آیا می شود مرا پناه دهید و میهمانم کنید؟ صدایش، کلامش و لحن شرم‌آلودش می گفت که او در کوفه بیگانه است. پرسیدم تو کیستی؟ گفت من مسلمم، مسلم ابن عقیل، سفیر حسین ابن علی. نام مسلم لرزه بر اندامم انداخته بود. مسلم گفت این مردم دروغگو مرا فریب دادند، پیمان شکنی کردند. کلام مسلم دلم را لرزاند. باور نمی کردم خدا گام های سفیر فرزند رسول خدا را تا خانه حقیر من بکشاند. پرسیدم براستی تو مسلم ابن عقیلی؟ گفت آری مسلمم، پناهم می دهی؟ می دانستم که این پناه دادن تاوان سنگینی دارد، اما مگر می توانستم در مقابل سفیر مولایم حسین ابن علی سکوت کنم؟ خدایا من کجا و این اقبال بلند کجا؟ من کجا و میزبانی سفیر نهضت حسین کجا؟ گفتم گر خانه محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم.
مسلم را به خانه بردم، به او قضا دادم، اما تشویش و نگرانیش مانع از این شد که چیزی بخورد. مدتی بعد صدای پسرم بلال را شنیدم که به خانه آمده بود. بلال گفت: مهمان داریم مادر. گفتم: آری، اما نامش را به تو نمیگویم مگر اینکه عهد ببندی که نامش را افشا نکنی. بلال عهد کرد. عهد کرد درباره میهمانمان با کسی سخنی نگوید. اما وسوسه های شیطانی پسرم را فریب داد. وسوسه پاداشی که در برابر تحویل دادن مسلم نصیبش میشد، موجب شد تا مأموران عبیدالله را از حضور مسلم در خانه من با خبر کند. مأموران به خانه ما آمدند و مسلم را با خود بردند، اما مسلم همچنان با صلابت و محکم رجز می‌خواند و مرگ را به سخره می‌گرفت. مدتی بعد پیکر مطهر مسلم را از بام دارالعماره به پایین انداختند و ایشان را به شهادت رساندند. همپای خورشید.
نامم قیس ابن مسحر سیداوی اسدی است، قاصد امام حسین علیه السلام و مسلم ابن عقیل. آن روز امام نامه‌ای نوشتند و به من دادند تا به دست بزرگان کوفه برسانم. برای اینکه نامه به دست عبیدالله ابن زیاد نیفتد، آن را پاره کردم. ابن نمیر مرا به بارگاه عبیدالله فریاد زد:
تو کیستی؟
از مأمورانت بپرس که مرا به این روز انداختند.
به جای زبان درازی نامت را بگو.
نامم مهم نیست، همینقدر که بدانی یکی از مردان حسین ابن علی هستم تو را کفایت می کند.
چرا نامه ای را که همراه داشتی پاره کردی؟
برای اینکه به دست تو و مأمورانت نیفتد.
به گمانم نمی دانی که من چیستم که این گونه گستاخی میکنی؟
میدانم تو عبیداللهی، عبیدالله ابن زیاد. در عراق و شام و حجاز کیست که تو را نشناسد؟
حالا که مرا خوب میشناسی بگو نامه را چه کسی نوشته بود؟
حسین ابن علی.
میخواستی آن را به کجا ببری؟
به کوفه.
و یقینا خوب میدانی که نامه خطاب به چه کسانی نوشته شده بود، ها؟
میدانم.
چه کسانی؟
بزرگان کوفه.
دقیقا چه کسانی؟
این را نمیدانم.
چطور نمیدانی؟
برای آنکه نامه مهر شده بود.
در کوفه قرار بود نامه را به چه کسی بدهی؟
نمیدانم.
چطور نمیدانی؟
قرار بود قاصدی در کوفه نزد من بیاید و نامه را از من بگیرد.
دروغ میگویی؟ قسم میخورم که دروغ میگویی قیس. تو خوب میدانی که در نامه چه نوشته شده بود و قرار بود به دست چه کسی یا چه کسانی برسد. برای همین هم تا ماموران مرا دیدی نامه را پاره کردی تا ردی از آن باقی نماند.
من نمیدانم آن نامه دقیقاً خطاب به چه کسانی نوشته شده بود.
میدانی؟ کاری میکنم که نام و نشانی آبا و اجداد تک تکشان را بیاد آوری. قیس ابن مسهر، یا نامشان را میگویی یا بر بالای منبر میروی و علی حسین را دشنام میدهی. این تنها راه رهایی توست.
اگر تنها راه رهایی من بر بالای منبر رفتن است، بالای منبر میروم.
نه فقط بر بالای منبر رفتن، تو باید بر بالای منبر بروی و مولایت را دشنام دهی.
میدهم.
بسیار خوب،
بروید منبر کوفه را برای قیس ابن مسهر آماده کنید. امروز به چشم خود وفاداری یاران حسین ابن علی را میبینیم که با یک فریاد قالب تهی میکنند و بر چای خود میخوب میشوند.
ساعتی بعد در مسجد کوفه بودم، مرا بر بالای منبر نشاندند. عبیدالله فریاد زد:
گوش کنید ای اهل کوفه، این مرد قیس ابن مسهر سیداوی اسدی است. او قاصد حسین ابن علی است. مردان من او را دست و پا بسته به دارالاماره آوردند، در حالی که نامه مولایش را پاره کرده بود. به من نگفت مولایش در نامه چه نوشته بود و نگفت قرار بود آن نامه را به دست چه کسی یا چه کسانی برساند. اما اکنون از کرده خود پشیمان است و میخواهد در حضور شما بر منبر برود و بر حقانیت من شهادت دهد و علی و حسین را دشنام دهد. با چشمان خود ببینید و با گوشهایتان بشنوید که حق چه کسی است. ببینید و عبرت بگیرید تا فریب نامه و نام رسان حسین ابن علی را نخورید. نزدیک بیا قیس، بیا و بر منبر بنشین.
من نزدیک رفتم و بر منبر نشستم و خطاب به اهل کوفه گفتم: هی مردم کوفه، به زودی حسین ابن علی بهترین خلق خدا، پسر فاطمه، دختر پیامبر خدا که سلام خدا بر او باد، به کوفه میرسد. من فرستاده اویم، سوی شما آمدم و در شب از او جدا شدم. او را اجابت کرده و یاریش کنید تا رستگار شوید. خدا لعنت کند عبیدالله ابن زیاد و پدرش را. خدا لعنت کند بیدینان دنیا پرست را. عبیدالله فریاد برآورد:
خاموش باش مردک بیدست و پا، فورا او را از منبر پایین بیاورید و سرش را از بدن جدا کنید.
و من همچنان فریاد می زدم:
ای اهل کوفه، به خدا قسم دنیا و آخرتتان سیاه است اگر به مولایم حسین ابن علی وفا نکنید. به خدا قسم حق علی است، حق حسین ابن علی است، حق اهل بیت علی است که این چنین شما را به یاری می طلبند. او را تنها مگذارید که اگر تنهایش بگذارید تا قیامت نفرین خداوند را به جان خریده اید. حسین را تنها مگذارید و دعوتش را لبیک گویید.
Thank you.
خیمه ماه محرم زده شد در دل ما، باز نام تو شده زینت هر محفل ما. جز غم عشق تو ما را نبود سودایی، عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. التماس دعا و خدا نگهدار.
نویسنده سهیشگان، نگین خواجه‌نصیر، علیرضا تابان. تهیه کننده فاطمه محمدیانفر.
تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.